بسم الله الرحمن الرحیم. 77 سمینار علمی با موضوع زبان ترکی و گستره تاریخی جغرافی آن با ارائه استاد مصطفی رزاقی، پنجشنبه 5 خرداد ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. با عرض تسلیت شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شروع می‌کنیم بحثمون رو درباره زبان و یکی از زبان‌ها زبان ترکی و گستره تاریخی جغرافیایی آن. زبان یکی از امور ناملموس در جامعه های بشری است که به واسطه نشانه هایی از آن را می شناسیم و سعی در رهگیری آن می کنیم. اولین و واضح ترین نشانه های آن نشانه های صوتی است، مثل همین صوت ها و صداهایی که من تولید می کنم و شما با گوش می شنوید. و دومین نشانه مهم آن نشانه نوشتاری است، همونطوری که در کتاب ها نوشته اند با کمک دست. و اما این دو فقط نشانه هایی از زبان هستند. خود زبان به گفته زبانشناسان یک جوهری دارد که در دل و در مغز انسان هاست. ما حتی با نشانه های صوتی خالی نمی توانیم منظور یک فردی را که به زبانی سخن می گوید متوجه بشویم، مگر آنکه مدتی با اون فرد یا اون افراد زندگی کرده باشیم و در این مدت یاد گرفته باشیم که این علامتها منظورشان چیست. زبان ترکی یکی از زبانهایی است که در داخل خود زبانهای مختلف دارد و عمدتاً بر اساس اینکه در شرق دریاچه خزر قرار دارند یا در غرب دریاچه خزر، به زبانهای ترکی شرقی یا غربی تقسیم می شوند. طبق یک اختلاف هایی که تفاوت هایی که در دستور زبان اونها هست، اینها به اندازه قابل توجهی از هم متمایز می شوند، اما در عین حال جزو زبانهای ترکی قرار می گیرند. ما یک سفری رو می خواهیم شروع بکنیم. سفر رو از کجا شروع می کنیم؟ از همین جایی که هستیم. به اصطلاح دنیای ما همین جایی است که الان ما نشستیم. از همین جا شروع می شود. مرکز شناسایی و مرکز شناخت ما از جهان همین جایی است که من نشستم. هر کسی برای خود اون جایی که نشسته نقطه مرکز هست. ما در ایران زبان ترکی داریم و معمولاً با اون از طریق صوت بیشتریمون آشنا هستیم، چه اونهایی که متکلم اون زبان هستند، چه اونهایی که متکلم اون زبان نیستند اما در محیطهایی قرار گرفته اند که اون زبان صحبت شده و بیشتر از طریق گوش این زبان رو شناخته اند، آشنا شده اند. اما اونهایی که به صورت تخصصی کار کرده اند با شکل نوشتاری اون هم آشنا شده اند. پس ما در اینجا شروع می کنیم با 2 جمله کوتاه، با یک ضمیر و یک فعل. ضمیر اول شخص مفرد من، گلدیم. من گلدیم یعنی من آمدم، زبان زمان گذشته است. در ایران میگن منگلدیم، صداش اینجوریه و نگارشش هم اونطوریست که شما میبینید با حروف فارسی که اون هم از عربی گرفته شده. و جمله دیگر من گلیرم، من الان دارم میام. ما دو تا زمان حال داریم، یکی این که من الان دارم میام، یکی که من همیشه میام اینجا. و این دو در فارسی به یک صیغه گفته میشه، من میایم، اما در ترکی دو تا صیغه داره، یکی من گلیرم ایرم ایر، یکی من گلرم ار ار، اینجا متمایز کننده است با ایر، ولی ما با اون کاری نداریم. میخوایم این دو تا جمله رو سیر بدیم در جغرافیای زبانهای ترکی. در ایران ماجرا از این قرار بود، در همسایه شمالیمون که جمهوری آذربایجان نامیده میشه و زبان ترکی ایران هم به اعتبار اینکه در اون کشور زبان رسمی هست و عمدتاً در دنیا به اسم زبان ترکی آذربایجانی میشناسن، این هم نامش زبان ترکی آذربایجانیه شناخته میشه. در آذربایجان همین هست، من گلدیم، همونی که در ایران گفته میشد، و من گلیرم، من میایم، صداش همونه ولی خطش فرق میکنه، خطش به خط لاتینه، منتها برای صدای ا یک علامت خاصی انتخاب کردن و هم ای انگلیسی برعکسه که دومش به سمت بالاست، من گلدیم، من گلیرم. از جمهوری آذربایجان خارج می شویم و به سمت غرب یعنی ترکیه می رویم. اونجا میگن بن، بن گلدیم. ماشاءالله آفرین. بن گلدیم، من شده بن، می شده به، گلدیم همون گلدیمه. اونها ا رو دیگه نمی نویسن، هرچند که در لفظشون هست، در صداشون هست، ولی دیگه ا و ا رو همه رو با علامت ای انگلیسی می نویسن. به همین طریق بن گلیوروم، گلیرم در ایران و در آذربایجان شد گلیوروم. ببینید داره صداها هم عوض میشه، زبان یک تغییراتی داره میکنه، ولی ساختار کلیش همینه. از ترکیه هم خارج میشویم به سمت یکی از جمهوری های شوروی سابق میرویم، جمهوری ساخا که الان هم در داخل مجموعه فدراسیون روسیه قرار داره. من این دوتا جمله رو نتونستم در این زبان ترکیه ساخا پیدا کنم، اما یک نمونه دیگر، یک کلمه دیگر پیدا کردم، آتار، آتار یعنی اسبها. آت در ترکیه ایران هم آته، در آذربایجان هم آته، در ترکیه هم آته، منتها در ایران و آذربایجان و ترکیه با لار جمع بسته میشه، در اینجا که جمهوری ساخا یا یاقوت هاست با تار جمع بسته شده. از اونجا به جمهوری چواشیا که باز هم در جمهوری فدراسیون روسیه قرار داره و زبان ترکیه مخصوص خودشون رو دارن، اینجا شده کیلتم، کیلتم گلدیم شده کیلتم، آمدم، خودشم با خط روسی. و اون یکی فعلمون شده کیلتم، کیلتم گلیرم. از اونجا میریم به سمت ترکمنستان که در شرق دریاچه خزر قرار داره، من گلدیم، اینها با خط لاتین می نویسن، ولی مثل ما میگن من گلدیم. زمان حال رو من گلیارین، گلیارین با خط لاتین و با حروفی که مخصوص خودشون هست و تغییراتی که داده اند برای استفاده خودشون. ازبکستان، من کلدیم، گ شده که، کلدیم، الان دارم میام. حاضر کلمن، حاضر همون حاضره، حاضر عربی یعنی زمان حاضر، الان. کلمن، آها رو به جای ا استفاده میکنم با خط لاتین. میریم قزاقستان که خودش هم یک نوع ترکیه. من کلدیم با خط لاتین. من کله جاتر من، کله جاتر من، یه ذره پیچیده تر شد، به جای یک فعل گلیرم شد کله جاتر من، یعنی الان دارم میام. میریم قرقیزستان، باز هم حروف لاتین، سیریلیک ببخشید، شوروی، خط روسی، خط سیریلیک. من کلدیم، من کلدیم، من کله جاتام، شبیه قزاقی بود، من کله جاتام با حروف روسی. و میرسیم به نقطه چین. در کشور چین، قسمتی از غربش، اویغورها زندگی میکنن که مسلمانان چین هستند و زبانشون زبان ترکیه اویغوریه. من کلدیم، این قیافه حروف رو نگاه نکنید که یه ذره آشنا ناآشنا میزنه، عربی هست اما یه تغییراتی توش دادن که انگار ناآشناست. من رو به صورت مه نون نوشتن. اینها سعی کردن که همه اصواتی که در زبان استفاده میشه، زیر و زبر و او و اینا رو ظاهر بکنن دیگه، مثل خط عربی و فارسی با فتحه که بعضی موقع هم نوشته نمیشه برگزار نمیکنن. من کلدیم، من کلی واتمن، کلی واتمن. حرکت جغرافیایی ما در یک دایره از سمت غرب به سمت شمال و به سمت شرق در چین به اتمام رسید. این حرکت جغرافیایی ما با حرکت تاریخی تکمیل تر می شود. ما قبل از اینکه به چین برسیم باید از مغولستان عبور می کردیم. چون ترکی مغولی خیلی از زبانهای ترکی خیلی دوره، من دیگه مثالی نیاوردم. اما مغولستان جایی است که قدیمی ترین سنگ نوشته های ترکی در اونجاست. من اگه بتونم اینو بیارم با کمک آقایان مهندس که ظاهرا دیگه نیازی نیست، بله آوردم دیگه اینجا. این سنگ نوشته های خیلی قدیمی ترکی که جالب، اتفاقا این سنگ نوشته ها زمانی است که ترک های آسیای میانه و شرق دریاچه خزر هنوز اسلام رو قبول نکرده بودند، هنوز اسلام اونجا نرسیده بود، اما اسلام ظهور کرده بود در عربستان، یعنی همزمان قرن ششم میلادی. به اینها در ظاهر میگن که قبل از اسلام، ولی باید بدونیم که قبل از اسلام آوردن خود ترک ها، نه اینکه قبل از اینکه اسلام اصلا ظهور بکنه. همزمان با اینکه هم قرن هم عصر، با اینکه اسلام در عربستان داره ظهور میکنه، ظهور کرده، اونجا هنوز اسلام نرسیده، اونجا هنوز شامانیسم و بوداییسم و مانوی دین اینا ظهور داره و رایج هست. و این سنگ نوشته ها همون زمان نوشته شده. این سنگ نوشته، اولین سنگ نوشته، قدیمی ترین سنگ نوشته ترکیستی به خط ارخون میگن بهش، ارخون. نمونه هایشو در تابلوهای جلسه داریم، سمت راست حروفشه، اون یکی تابلو هم که یک جملهی به اون خط نوشته شده به صورت یه خط خاصیه. این یه قطعه از سنگ نوشته است که بزرگتر شده، برجسته شده. بعد از دوره این سنگ نوشته ها و این جور نگارش ترکی رو با این زبان میگن ترکی باستان، که تا قرن نهم میرسه. بعد از ترکی باستان میرسیم به ترکی اویغوری. این اویغور فرق میکنه با اویغورهای چین. این یک خطه که از سغدی اینا گرفته شده، ریشه مشترکی با خط سغدی دارن و خط مغولی هم خیلی نزدیکه. الان هم خط مغولی در ویندوز هست، قابل نصب بر روی سیستم هاست. این پایین نگارش اون به سمت لاتین هست، به حروف لاتین. بعد از اویغوری که این اویغوری دست نوشته بود، اون اویغوری چاپیه، میرسیم به خط عربی. خط عربی رو ترک ها زمانی استفاده میکنن که با خط عربی آشنا شده باشن. چجوری با خط عربی آشنا میشن؟ وقتی که اسلام رو آشنا میشن. اسلام در قرن چندم به سمت ترک ها میرسه؟ در قرن نهم، 932 پذیرش اسلام توسط قراخانیان در ترکستان شرقی است. قراخانیان اولین دولت اسلامی ترک ها هست که خط و زبان ترکی رو هم رسمی اعلام میکنن. در قرن نهم سه تا حکومت در آسیای میانه و در آسیای صغیر و ایران داریم. یکی در بخاراست که قراخانیان هستند، یکی در هرات و خراسان و غزنه هست که غزنویان هستند، و یکی هم در ایران و آناتولی هست که سلجوقیان هستند. این سه تا حکومت ترکیه، ولی حکومت قراخانیان زبان ترکی رو حمایت میکنه، غزنویان زبان فارسی رو حمایت میکنن، خیلی توجه دارن، و سلجوقیان هم در این سمت زبان ترکی رو حمایت میکنن. این دوره ستا حکومت رو که بین قرن نهم تا یازدهم قرار دارن، اینو میگن ترکیه میانه، چون یک ذره با ترکیه الان ما فرق میکنه و با ترکیه باستان هم فرق میکنه. بعد از اینها یک ترکیه جغتائی نام ظهور میکنه که مهمترین و برجسته ترین شاعر و نویسنده اون امیر علی شیر نوایی در افغانستان و کنونی و هرات هست. در زمان قراخانیان و در همین زمانی که ترکی میانه رو داریم، مهمترین کتاب قوتدغوبیلیک به زبان ترکی و خط اویغوری نوشته شده، همزمان کتاب دیوان لغات و ترک نوشته شده که کتابی است سترک به زبان عربی که توضیح میده کلمات ترکی رو برای عربها. بعد از جغتایی به ترکیه جدید میرسیم که ترکیه به اصطلاح تقریبا معاصر هست. حالا من یک مقداری از این عکس ها فاصله بگیرم و بریم به سراغ مطالبی که آماده کرده ام و گزینش هایی از اون رو برای شما بخونم. اینها مثال هایی بود که ما با هم دیگه سیر کردیم، من گلدیم و من گلرم، و یک سیر جغرافیایی انجام دادیم و بعد از اون به سمت سیر تاریخی رفتیم. من برای تهیه این خلاصه از کتاب سیری در زبانها و لهجه های ترکی استفاده کردم. سعی کردم برای هر دوره خط و زبان اون رو نشانه گذاری کنم و ببینم که در چه زمانی به چه خطی و به چه زبانی صحبت می کردند و می نوشتند. نسبت خط به زبان هم خودش یک مسئله مهمی است که وقتی ما در این سیر دقت می کنیم، می بینیم که خط تقریباً هیچ ارتباطی به زبان ندارد. یعنی می شود یک زبان را در یک دوره با یک خطی نوشت، در یک دوره دیگر با یک خط دیگری نوشت. مثل لباس هست. لباس برای یک جامعه کم کم تغییری میکنه، به دفع هم میتونه تغییری بکنه. نمونهش همین تغییر لباس در ایران خودمون و تغییر لباس در ترکیه، که همزمان با اون تغییر خط هم در ترکیه اتفاق افتاد. در سال 1928 در ترکیه، یعنی تا سال 1928 در همین ترکیه که اون زمان عثمانی هم بود، قبلش عثمانی بود، بعد جنگ شد، کوچکتر شد، شد ترکیه، و در 1928 لا به عواملش کاری نداریم، خط رو از خط عربی به خط لاتین تغییر دادند. تقریبا همزمان در جمهوری های ترک زبان شوروی هم همین اتفاق افتاد. 1926، دو سال قبلش، یک کنگره در شوروی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد که مؤسسش هم شوروی بود، و اصل بحثی که مطرح شد این بود که خط عربی رو رها کنید و خط لاتین رو انتخاب کنید. با دعوت از زبانشناسان و محققین هم این مسئله رو جا انداختند و ابتدا از خط عربی به خط لاتین منتقل شدند. اما خط لاتین در ترکیه فقط ماندگار شد. در جمهوری های شوروی دیدن که خط لاتین مناسب نیست، به دلایل خاصی که همگونی با ترکیه ایجاد میکرد. گفتن که خط لاتین برای شما مناسب نیست. یک سال یا دو سال از این خط استفاده کرده بودند، خط سیریلیک که مال خود روسیه است به اینها عرضه شد و اینها پذیرفتند که آذربایجان و قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان هم که به فارسی صحبت میکنند از خط روسی استفاده کردند به اجبار. من این نوشته ها رو دارم که در موقع لزوم بشه ازش استفاده کرد. بس الان بعد از گذراندن اون سیر تاریخی، که سیر تاریخی رو ما عمدتاً روی خط دنبال کردیم، زبان های ترکی عمدتاً از خط لاتین استفاده می کنند، که الان آذربایجان هم از سیریلیک تبدیل کرده به لاتین، و در دو نقطه یا سه نقطه از خط عربی استفاده میشه. یکی در ایران، یکی در افغانستان که ازبکی‌های اونجا زبان ازبکی که نوعی زبان ترکیه با خط عربی استفاده میکنن، و یکی در اویغورهای چین استفاده میشه به خط عربی، که من نمونه هایی از کتاب اویغورها رو هم اینجا آوردم که دوستان بعد از جلسه یا همین هر موقع که وقت شد میتونن یک نگاهی بندازن به کتاب ها. در این تحقیق ما متوجه شدیم که تغییر خط نسبت مستقیمی دارد با تغییر قدرت سیاسی در منطقه و در اون کشوری که مورد نظر هست. وقتی که قدرت سیاسی دست به دست میشه، امکان هست که خط عوض بشه، و بالاتر از قدرت سیاسی قدرت دینی هست. الان وقتی که میبینیم با نگاه تاریخی که وقتی ظهور اسلام کم کم بعد از قرن 6 ظهور کرده بود، بعد از 3 قرن در قرن 9 932 بود که اونها اسلام را پذیرفتند، به ترکا رسید، اونها با پذیرش دین جدید خط اون دین جدید رو هم برای خود اتخاذ کردند و خط سابق را فرو گذاشتند، و تغییر خط و تغییر دین تأثیر خودش رو روی زبان هم گذاشت، به طوری که یک تفاوتی ایجاد کرد که به اون دیگه میگیم زبان ترکیه قدیم، به این میگیم زبان ترکیه جدید یا میانه. فارسی هم همین اتفاقات برایش افتاده، طور فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی جدید. اما اینجا خط اویغوری یک سرنوشت جالبی داره. خط اویغوری ها، زبان ترکی اویغوری که نه، که نمونهش رو در سمت راست من و سمت چپ شما در اونجا میبینیم. این خط بیشتر برای من متون دینی و متون خاص استفاده میشد، متون خاصی را با این مینوشتن و توسط کاتب‌های مخصوصی نوشته میشد. به همین خاطر عده کمی این زبان این خط رو میدونستن. ولی با این حال تونسته خودش رو تا قرن 15 میلادی تا دربار سلطان فاتح هم برسونه، منتها با محدودی اندک، و بعد از اون دیگه به یک باره از بین رفته. منتها کتاب‌های مهمی به این خط نوشته شده که چون زبانش برای محققان ترکی پژوه مهم بوده، این خط هم به اصطلاح مهم شده دیگه. زبان کتاب مثلا قوتادغو بیلیک به خاطر اینکه تعداد لغت‌های وارده فارسی و عربی خیلی کم داره و اکثرا و اغلب کلمات ترکی اصیل در اون به کار رفته، مورد توجه ترکی پژوهان قرار گرفته و در کنارش یک کتاب عتبت الحقایق هم هست که دیگه کلمات فارسی و عربی در اون خیلی زیاد به کار رفته و این نشون میده که با تحولات سیاسی و دینی زبان هم دچار تغییر میشه، یک کلمات جایگزین میشن و بار خود رو از دست میدند. به اصطلاح با آشنایی با تمدن جدید وسیله های اون هم مورد استفاده قرار میگیره. یکی از وسیله هایی که استفاده میشه کلم است که دیده نمیشه ولی وسیله است، مثل ظروف آشپزخانه. وقتی نو به بازار میاد از بازار خریده میشه و آورده میشه در خونه، در آشپزخانه، سر سفره مورد استفاده قرار میگیره. معنی داخل اون ظرف در بطن شاعر هست، در بطن متکلم، در بطن اونی که استفاده میکنه هست، ولی قالب اون ظرف که کلمه هست، واژه هست، از مبدأ و مرجع دینی استفاده شده. کتاب قوتادغو بیلیک در سال 1069 میلادی نوشته شده و در همزمان کتاب دیوان لغات ترک هم در همون زمان نوشته شده. این مروری کوتاه بود. اینها اسم کتاب‌های مهمی هست که به زبان ترکی اویغوری و به خط اویغوری نوشته شده. ارک بیتیک، ارک بیتیک یعنی کتاب فال، بیتیک از همون بیتمک و پیتیک که به معنی یادداشت. الان یه فقط در یک کلمه برای ما رسیده که میگن یک پیتیک از فلان دعا نویس یا فلان شخص گرفتم، یعنی یک یادداشت کوچک روش دعا نوشته شده. و بیتمک یعنی نوشتن ترکیه قدیم. کتاب ایکه یلتز نوم که اصول اساسی دوگانه است، درباره فلسفه و در مورد صومعه های معنوی است. کتاب آلتون یاروک یا نور طلایی که اثر حجیمی است درباره فلسفه بودایی. و کتاب دیگری ادگو اغلو تگین ایلا آیغ اغلو تگین که مناظره دو شاهزاده رو نشون میده به زبان سمبولیک. ترکیه میانه در کاشغر که الان در چین هست، در خوارزم مورد استفاده قرار میشد، در جغتای آسیای میانه تقریبا میشه استفاده میشد. در غزنه و خراسان گفتم که سه تا حکومت تشکیل شده بودند. دیگه سیر تکاملی جغتایی هست که در قرن ترکیه غربی از قرن 13 تا کنون زبان کتابت بوده و در زمان تیموریان بیشتر رشد کرده و مورد استفاده شعرا و اینا قرار گرفته که امیرعلی شیر نوایی مهمترین شاخص در این سبک هست و خودش میشه گفت مؤسس یک سبکی در استفاده از زبان ترکیه جغتایی هست. مطالب من زیاد هست، تقریبا سعی کردم که گزیده ای از یک سیر جغرافیایی و سیر تاریخی عرض کنم خدمتتون. با نشان حرکتی که ما کردیم دنبال کردن نشانه های نوشتاری بود. محققان دنبال این بودن که جایی نوشته ای از زبان ترکی پیدا بکنند و هرچی قدیم تر بود بهتر بود، و به قدیمی ترین اثر ترکی که رسیدن اون سنگ نوشته های الان در مغولستان هست. ولی میشه رد زبان رو نه با نشانه های کتابی و نوشتاری، بلکه با نشانه های صوتی هم دنبال کرد. و اگر این نشانه ها را دنبال بکنیم به نتیجه جالبی میرسیم. دیگه قدیمی ترین زبان ترکی در مغولستان پیدا نمیشه، بلکه در ایران پیدا میشه، زبان ترکی خلجی. خلج ها قومی از ترک ها هستند که در عراک ایران زندگی می کنند، در ساوه هم هستند، در قوم هم زیاد هستند. زبان ترکی اینها در اصفهان، در محل خلج ها در اصفهان. اینها زبان نشانه های نوشتاری نداشتند، خط نداشتند، لزومی نبوده که خط اختراع بشه اینا استفاده بکنن، خودشون لزومی ندیدند، ولی صحبت میکردند و الان هم صحبت میکنند. و این رو پروفسوری آلمانی به نام گرهارد دورفر ببخشید کشف کرد. قبلا میدونست که همچین زبانی وجود داره، ولی وقتی که یک پایان نامه دکتری فارسی رو مطالعه میکرد اونجا متوجه شد که هنوز هم به این زبان داره صحبت میشه، و این بیشتر تعجبش رو برانگیخت. و گروهی از دانشجویان دکترای خودش رو اعزام کرد، در اینجا تحقیقات میدانی کردند، نشانه های صوتی رو زیرشون ظرف نوار کاست گرفتند، این حرف ها ریخت در اون نوار کاست، ضبط شد، ماندگار شد. اینها رو بردن در آلمان، کم 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 نشستند، پیاده کردند و به نگارش درآوردند. این استاد ترک شناس میگه که نشانه هایی و خصوصیاتی در ترکی خلجی در ایران وجود داره که از ترکی باستان هم باستان تره. پس در یک سیر متفاوت اگر با نشانه صوتی زبان دنبال کنیم، قدیمی ترین نوع ترکی رو در ایران و در مرکز ایران پیدا می کنیم. و باز هم باید بدانیم که صوت زبان خود زبان نیست. زبان اون جوهری است که در مغز متکلمان و اهل زبان وجود داره، و حتی صوت هم نیاز به رمزگشایی در ذهن متکلمان زبان دارد. کسی که میخواهد زبانی را یاد بگیرد باید مدتی با اهالی اون زبان نشست و برخاست و گفتگو و حشر و نشر داشته باشه تا رمز و راز نشانه های زبان را بداند. من در خدمت دوستان هستم، گفتگوی جمعی داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب سپاسگزاریم از جناب استاد رزاقی. برای مجموعه کانون زبان قرآن ایشون شناخته شده هستن، ولی من مجددا معرفی میکنم استاد رزاقی رو برای دوستان و سرورانی که شاید برای بار اول این برنامه ها رو در مجموعه کانون زبان قرآن دنبال میکنن. ایشون کارشناس رادیو عبری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستن، و واقعا با یک کارشناس زبان و زبانشناسی ایشون هستن و در مجموعه کانون زبان قرآن هم حضورشون همیشه مغتنم بوده و خیلی وقتها هم راهگشا در همین زمینه ها. من یک آیه ای رو از قرآن میخوام بخونم چون خیلی مرتبط با بحث زبان هست و خیلی شاید سوال باشه برای بعضیا ارتباط کانون زبان قرآن و این بحث های زبان. و من آیاتهی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. و واقعا نگاه عالمانه میخواد که درک کنن بین ارتباط این مسائل رو و افراد بتونن خلاصه به این درک برسن. بله اینا من دیگه
میکروفون رو اسپاند. خیلی متشکر و دست شما درد نکنه استفاده کردیم. اون اوائل فرمودید بحث ترکی زبانهای مختلف، آیا لهجن اینا واقعا یا نه زبان هن؟ یعنی همه مشخصات زبان رو دارن که الان شما دستانی گفتید زبانهای مختلف، یا نه اینها لهجه های مختلف مثلا تو شمال شرق دریای خزر اینا
زبانشناس های
زبان میدونن در واقع
زبان میدونن. بله یعنی زبان‌های ترکی که مثلا الان ترکی که تو ایران رایج هست جزو زبان ترکی آذربایجانی نامیده میشه، مال ترکیه میشه ترکیه آناتولی یا ترکیه. زبان مشخصه اصلیش اینه که وقتی شما با اون زبان آشنا نیستی اما یک فردی جلوی شما قرار میگیره و به اون زبان صحبت میکنه شما متوجه نمیشی، هرچند که ریشه مشترک داشته باشید و بعد از مدتی تحقیق بفهمید که این ریشه های مشترک داشت، ولی در اون لحظه در اون لحظه که ایشون صحبت میکنه شما اگه نتونید بلافاصله رمزگشایی بکنید رمزگذاری های اون رو میشه یک زبان.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه.
تفاوت لهجه ها هر کدوم از این گونه ها خودشون یه مجموعه از لهجه ها رو شامل میشن دیگه، شما وارد اون نشد درسته؟
نه دیگه، لهجه ها خیلی گسترده هستن و خودشون هم منبع علم زبانشناسی هست. یعنی فردی که میخواد به زبانها توجه کنه از همین لهجه ها شروع بکنه، به جای این که مثل خیلی ها بخنده به این لهجه ها یک ذره بیاندیشه به این لهجه ها که ببینه چرا اینجوری شده، چه اتفاق زبانی اینجا اتفاق افتاده، و اون وقت میشه آشنایی با زبان و عمیق‌تر میشه در داخل زبان.
پس این که بعضیا میگن زبان آذری، این تعبیر درست نیست، به زبان ترکی میگن زبان آذری،
یک مقدار
در واقع مسامحه است دیگه درسته؟ میگن بعضیا به زبان ترکی میگن زبان آذری، این تعبیر درست نیست دیگه.
تعبیر
درست.
علمی نیست. تعبیر علمیش اینه که ترکی آذربایجانی و یا اینکه خود اهالی که به این زبان صحبت میکنن میگن ترکی. این تعبیر علمی نیست.
آقای مهندس حامدی،
تا یک سوال دیگه بیاد من بگم که در مورد اینکه زبان‌ها ریشه مشترک دارن، اینی که مثلا اعداد در همه این زبان‌ها به یک شکلن، زمیرها با اندکی تغییر به یک شکل هم و صرف افعال هم به یک شکل است. منتها این حجاب ها، حجاب خط مهمترین، باعث میشه که مقدار دور بشه و ما نتونیم اینو سریع شناسایی بکنیم.
آیه موسالو آنلاین کسی که مطلبی دارن. بله. بفرمایید جناب موسالو.
سلام علیکم. عرض خسته نباشید و سلامتی برای همتون دارم. ببخشید من یه سوالی که داشتم، الزاماً تمام زبان‌های موجود در ایران زیر شاخه آذربایجانی نیست. ما اوغوز غربی، حالا اوغوز شرقی کاری نداریم، اوغوز غربی که شامل ترکیه و گاگاوز و همچنین آذربایجانی است، در تقریبا 10-15 سال اخیر شاخه‌ای به نام اوغوز جنوبی هم شاخه بندی شده توسط زبانشناسان ترک که شامل گویش های قشقایی، بیچاخچی، افشار، نفر، اینانلو و بهارلو است. با توجه که من خودم قشقایی هستم، دقیقا شاخه قشقایی بین زبان، بین گویش ترکیه و گویش آذربایجانی هست، هم از نظر کلمات هم از نظر دستور زبانی و صرف افعال. الزاماً تمام ترکیه های موجود در ایران بیچاخه آذربایجانی نیست.
تشکر میکنم، این
خواهش میکنم.
اصلاح خوبی بود، به خاطر اینکه یک مشخصاتی در زبان ترکیه قشقایی وجود داره که مهمترینش حفظ نون قنه در ترکیه قشقایی است.
بله، نون قنه و همچنین حرف او که با یک نوع او هست با دبلیو به صورت لاتین نشون میدیم. مثلا ما در جای دیگه به شکار میگن آف، ولی ما میگیم او.
بله،
یه او هست و یه دبلیو حالا در شاخصه که نشون میدیم. بله، دو حرف بیشتر داره تقریبا.
بله، درست میفرمایند و تقسیم بندی کلی ما رو شاید به هم نزنه، ولی خب دقیق تر میکنه، چون ما در ایران همونطور که فرمودن در شیراز تمرکز بیشترشون هست، ترکیه قشقایی در شهرزای اصفهان هستند، در کازرون هستند، و یک خصوصیات قدیمی خودشون رو نگه داشتن. از نظر خود من شخصا یک حلقه اتصال هست بین ترکیه غربی و شرقی، انگار که ترکیه دریاچه شرق دریاچه خزر وقتی میایین پایین، از پایین باید از حلقه ارتباط قشقایی رد بشین تا وارد سیر سعودی حرکت ترکیه غربی برسین که به سمت غرب دریاچه خزر منتهی میشه. این حلقه اتصالی که در جنوب ایران وجود داره و برای من بسیار جالب بود تحقیقی که در مورد نون قنه قشقایی انجام دادن، این رو خیلی مهم میکنه. تشکر میکنیم از دوست محترم.
خواهش میکنم، سلامت باشین انشالله. اگر امکان دارین پی دی اف هم به صورت فایل بذارید که ما بتونیم دانلودش کنیم.
من باشه، من در خدمت دوستان هستم، در اختیار کانون زبان قرار میدیم انشاءالله. در کانال یا در سایت یا در صفحه واتساپ میتونن قرار بدن و دوستانی که خواستند استفاده کنن و بردارن.
ممنون، متشکرم. آدرسش هم محبت کنید ممنون میشم.
تشکر میکنم.
خدا بر شما. خدا
آدرس واتساپ کانون زبان قرآن،
واتساپ گروه نداریم، در سایتمون رجوع کنن، قرآن لسن دات آی آر،
قرآن
لسن
کیو
یو
آر آر ای ان ال
اس ان
ان دات
آی آر
آی آر
هل تایپ میکنیم.
بله، همون به فارسی هم در گوگل سرچ کنید، جستجو کنید کانون زبان قرآن، به راحتی قابل بازیافت هست.
یک سوال آنلاین هم داریم، من بخونم یا شما میبینید هر کدوم؟
اگه شما میخونید که بخونید. یا اینجا جناب آقای حجت رستمی نوشتند، گروه آذری ها که نظریه پردازشان آقای جواد طباطبایی است، که ایشون البته زبانشناس نیستند، علوم سیاسی خوندند، ادعا دارند که ما قومی به نام ترک در ایران نداریم، بلکه زبان ترکی بر این قوم آذری معروض شده است، آن هم در دوره تاریخی حکومت سلجوقیان. پاسخ شما به این ادعای ایران شهری ها چیست؟ ما بحثی در مورد تاریخ و اینکه مراحل سیاسی چجوری بوده نداریم. از نگاه زبانی که نگاه بکنیم، اون زبان ترکی که اکنون در محدوده جغرافیایی و مرزهای سیاسی ایران گفتگو میشه، از لحاظ علمی در زیرشاخه زبان ترکی آذربایجانی قرار میگیره، که این هم یک اصطلاح علمی هست. خب ترکی آذربایجانی هم جزء زبانهای ترکی هست، و حالا جنبه های دیگر این سوال چندان به بحث امروز ما مربوط نمیشه، و اینکه نامگذاری ها چگونه باید باشد دیگه معلومه تو کتاب‌های علمی. بازم اگه سوالی داریم تشکر میکنم.
خود شما اگر در ادامه مطالبتون موردی مونده که بشه ادامه داد تو این فرصتی که داریم
مطلبی بگم خدمتتون. این سنگ نوشته ها تاریخ کشف و قرائتشون یک تاریخ جالبی داره. یکی از زبانشناسان ترک که با این زبان ها آشنا شد، جالبه که در یکی از ایالت های در یکی از جمهوری های شوروی بوده و این زندانی میشه و تبعید میشه به سیبری. چون انسان زنده دلی بوده، زنده و آگاهی بوده، نخواست اوقات خود رو به بتالت سپری کنه در زندان و در تبعید سیبری. گفته خب حالا که ما از قضای روزگار به این منطقه سردسیر خشک و سخت تبعید شدیم، ببینیم چی چیزی هست در این زبان، در این دنیا و از این جغرافیا. و شروع میکنه به تحقیق و یادگیری زبانهای ترکی که در اون منطقه ها بوده، که خب قزاقستان و قرقیزستان و اینا سردسیرن، منطقه های شمال و شمال روسیه هستن دیگه. یعنی بعضی موقع من میخوام بگم که انسان توجه داشته باشه، از این شرایط سخت و ناگوار هم میتونه به نفع خودش و جهان دین، جهان علم استفاده بکنه. ایشون در همین شرایط تبعید شروع میکنه به یادگیری زبان ترکی و آشنایی شدن با لهجه های ترکی. جالبه که کشف و خونده شدن کتیبه های ترکی هم توسط اروپایی ها انجام شده، اونهایی که به دنبال شناسایی اقوام بودند و شناسایی زبان ها و فرهنگ ها بودند، آمدند و این نگارش ها رو کشف کردند. این سنگ نوشته های ترکی، جالبه که این سنگ نوشته کولتگین یک سنگ مکعب مستطیله که خیلی ارتفاع داره و در هر چهار طرفش، چهار جبهش نوشته شده، نوشته داره. این سمت غربیش به چینی نوشته شده و سه جهت دیگر به خط اورخون که قدیمی ترین خط ترکی یافته شده هست نوشته شده و اینو با تطبیق تونستن بخونن. این همسایگی و استفاده از زبانهای متفاوت تونسته در این زمینه کمک بکنه که خط اورخون را بتونن بخونن. غیر از این هم سنگ نوشته هایی در اطراف رودخانه ینیسی، یا اونطوری که در فیلم امپراتوری دریاها دیدیم و تلفظ میکردن یانگزو، اونجا یانگزو میگفتند، همون ینیسی هست. در اطراف اون رودخانه هم سنگ نوشته هایی پیدا شده که روشون ترکی نوشته شده و به همین خط اورخون و به اونها میگن سنگ نوشته های ینیسی. سنگ نوشته ها هم بالاخره نتیجه قدرت سیاسی بوده دیگه، یعنی تمایل قدرت سیاسی برای ماندگار کردن نام و یاد خود سبب شده که از یک حافظه سخت‌ترین حافظه در دسترس استفاده بکنه. اون زمان شاید احساس می‌کردند که سنگ بهترین حافظه نگهدارنده علامت‌های نگارشی است و خب تا حدودی هم درست فکر می‌کردند. ولی خب با تحقیقات جدیدتر و متفاوت‌تر میشه گفت که ذهن‌ها ماندگارتر از سنگ‌ها عمل می‌کنند. یعنی اگر زبانی صحبت بشود و همچنان حافظه ذهن فعال باشد و به دبستان داشته باشد با جامعه زبانی، خیلی از علامتها را با خودش نسل به نسل منتقل می کند که حتی خود فرد هم گاهی متوجهش نیست که حامل چه پیامی هست. و همین خاطر برخی از محققان جدید ضرب المثل ها و زبان شفاهی را به تعبیر جالبی کتیبه های شفاهی نامیدند، که اینها هم کتیبه هستند، هیچ کم از سنگ نوشته ها ندارند، منتها باید نگاهی متفاوت داشت و زبان شناسانه و زبان خواهانه به آنها نگاه کرد و از آنها استفاده کرد. این کتابی که اینجا هست روی میز من نمونه ای از خط روسی به زبان قزاقیه و این کتاب نمونه ای از خط فارسی عربی است که اویغورها استفاده میکنن همین الان هم، و این هم لاتینی است که در ترکیه استفاده میشه.
یه دونه فونت هم داریم توی خود فونت های پیشفرض سیستم عامل ویندوز، حالا خود مایکروسافت اویغور. دقیقا با
بله.
همین رسم الخط عربی هم هست.
همینجوری نگارش میشه.
خب پایان زمان 77th سمینار علمی رسیدیم. مطلبی داده ای بیتون من چیزی هم من خاطره دارم ازشون. در منطقه استهبان که ما زندگی میکردیم اشایر مخصوصا بودن. این قشقایی ها در سال گاهی میومدن، یعنی در اون دوره قشلاقی که داشتن میومدن در زمین های اطراف تا نزدیک خونه ما مستقر میشدن و میدیدیمشون و میرفتن و تأثیرم در زبان منطقه داشتن. مثلا همین آب در گویش محلی ما میگفتیم او ما خیلی نمیگفت ولی معمولا میگفت، یعنی زیاد میشنیدیم که اینو بگن و این اثر اون زبان و گویش بوده دیگه. بر این خب از همه سپاسگزاریم، باز هم تسلیت عرض میکنیم شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و از استاد رضاقی هم متشکریم که قبول زحمت کردن و ارائه این سمینار رو به بهترین نحو بر عهده گرفتن. انشالله که بتونیم در برنامه های دیگه هم در خدمت همه عزیزم باشیم. با یک صلوات سمینار
اللهم صل علی محمد و آل محمد.